السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. البته من ترجیح میدادم که در حضور این فضلای ارجمند بیشتر شنونده باشم تا گوینده، ولی استاد عزیز جناب دکتر سوری بنده رو مکلف کردن و که من نتونستم امتصال نکنم. بس خواهی میکنم میبخشید، یه موقع اگه مطالبم خیلی قابل استفاده نبود، این که وقتتون رو میگیرم بس خواهی میکنم میبخشید. بحث ما در مورد جایگاه مسیح رازی و کتابش به نام المنقذ من التقلید و المرشد الى التوحید، جایگاه مسیح و کتابش در اندیشه کلامی امامیه، در تفکر امامیه. من یه مختصر گزارشی از کارهایی که در مورد این مسیح انجام شده خدمتتون بگم، بعد این بحث رو بتونیم به صورت منقط جلو ببریم. چند سال پیش بنده به عنوان موظفی پژوهشی در یک کلام برنامه به عنوان اندیشه متکلمان امامیه، اندیشه های کلامی مسیح رازی رو شروع کردم. این کتاب یه نسخه چاپ شده داشت که در مرکز انتشارات جامعه مدرسین چاپ شده بود و تنها نسخه چاپ شدهش بود. بنده از اون استفاده می‌کردم. هر از گاهی به جاهایی می‌رسیدم که مثلا برام مبهم بود. مبهم بود، قابل استفاده نبود، یعنی متن مغشوش بود، نمی‌تونستم استفاده بکنم. به فکر افتادم که این کتاب حتما یه نسخ دیگه‌ای باید داشته باشه تا بتونیم مشکلاتش رو برطرف بکنیم. مراجعی که به کتابخونه آیت الله مرعشی من کردم، دیدم بده، یه دو نسخه خطی هم اونجا هستش که در چاپ این کتاب از این دو نسخه استفاده نشده. در حین این که این کتاب رو، اندیشه های کلامی مسیح رو من به صورت فارسی می نوشتم، با صحبت هایی که با دوست عزیزم جناب دکتر سوری داشتیم، ایشون پیشنهاد فرمودن که این کتاب رو تصحیح بکنیم. ولی زا به عنوان موظفی پژوهشی بعدی قرار شد که، یعنی تصحیح شده، تر هم داره الان اجرا میشه، با همکاری جناب آقای دکتر سوری این کتاب انشالله تصحیح بشه. این خلاصه مطلبی بود که چرا ما این مسیح انتخاب کردیم. اما حالا جایگاه این مسیح تو اندیشه کلامی امامیه. ما اگه بخوایم تفکر امامیه رو از عصر حضور شروع بکنیم، میدونید که متکلمان، یعنی کلن متخصصین علوم اسلامی، علم کلام را رئیس علوم دینی میدونن، چون بدون اثبات خدا و اثبات نبوت فقه اصولی اینا اثبات نمیشه. که اول باید خدای اثبات بشه، پیامبری اثبات بشه، قرآن بیاره، بعد این پیامبر فقهی بیاره. ولذا بقیه علوم اسلامی وامدار و مدیون علم کلام هستن. علم کلام وظیفش چیه؟ علم کلام و جناب متکلمین وظیفشون و رسالتشون استنباط معارف اعتقادی از کتاب و سنت و بیان این معارف رو اثبات بکنن، تبیین بکنن، عرضه بکنن به جامعه و در مقابل شبهات از اینا دفاع بکنن. این وظیفه یک کلام و متکلم. و از زمان عصر حضور ما بگیم، یعنی از زمان ائمه متکلمین امامیه، این وظیفه رو انجام دادن. موقعی که ما به عصر حضور مراجعه میکنیم، در میان صحابه با دو طیف از صحابه مواجهیم که طبق اصطلاحات جدید به یک گروه میگن محدث متکلم، یک گروه میگن متکلم. حالا چه فرقی اینا با هم دارن؟ اینا در کنار دو جریان فکری اهل سنت قابل شناسایی هم. چطوریه؟ چون میدونید که ما، البته من یه جای دیدم، حالا دقیقا ذهنم نیست، گزارش میکردن که آیت الله بروجردی میفرموده که فقه شیعه، فقه امامی در حاشیه فقه اهل سنت مطرح بوده. یعنی اگه ما میخوایم این حاشیه رو بفهمیم باید اون متن رو بفهمیم. کلام امامی هم اینجوری بوده، ما تو عصر ائمه با دو جریان سنی مواجهیم، یکی جریان اهل حدیثه، یکی جریان اعتزال که واصل ابن عطا و عمرو بن عبید اینا رو پایه‌گذاری کردن. در همین قیاس دو جریان هم در میان صحابه ائمه ما داریم، گروهی هستن محدث متکلم، اینا نه اینکه عقل گرا نباشن، مثل اهل حدیث اهل سنت نیستن ها که عقل گریز باشن، عقل گرا هستن، ولی معتقدن ما در بیان آموزه های اعتقادی خودمون نباید از ادبیات متعارف اهل بیت، ادبیات متعارف کتاب سنت بیرون بریم. نمونش آثار شیخ صدوقه که به ما رسیده، که تا اصل حضور ما میتونیم زراره رو نام ببریم، محمد بن مسلم رو نام ببریم. ولی در کنار این جریان یه جریان دیگه است، میگه نه ما این التزام رو نداریم، ما اون اساس مطالب رو که از اهل بیت میگیریم ما میتونیم با بیان و ادبیاتی که دیگرانم بپذیرن، دیگران بفهمن عرضه بکنیم و نمیتونیم خودمون رو تو محدودیت قرار بدیم. اشخاصی مثل هشام ابن حکم و هشام ابن سالم از این سنخن، اینا وارد میدان میشن با رقبا مناظره میکنن، مجادله میکنن و ائمه رو اینا میپذیرن. مثلا تو جریاناتی بوده که اشخاص میومدن و امام مثلا هشام رو احضار میکرد، میفرمود مناظره بکنه، مؤمن طاق احضار میکرد میفرمود که مناظره بکنه. این دو جریان در اصل حضور ادامه داشت تا اواخر سده دوم. اواخر سده دوم میدونی شیعه توی فشار سنگینی قرار گرفت. امام کاظم زندانی شد، هشام فراریش، هشام نکم فراری شد، صحابه تحت فشار بودن. کلام امامیه به محاق رفت که ازش به دوره فترت نام میبرن، دیگه بروز ظهوری نداشت، چون حاکمینی که بودن خودشون از اهل سنت بودن یا از اعتزال حمایت میکردن، هر از گاهی مثلا برمیگشتن از اهل حدیث حمایت میکردن. اینا دیگه دوستان مطلع هستن. این دوره فترت ادامه پیدا کرد تا بعد عصر غیبت. بعد عصر غیبت رسید به دوره شیخ مفید. حالا این میراث کلامی که تو کوفه بود، من اینو تو مقدمتن عرض بکنم، فضلای جدید اومدن این تحولاتی که تو کلام امامی رخ داده، تو تفکر کلامی امامی رخ داده را به عنوان مدارس نام بردن. عصر حضور رو گفتن مدرسه کلامی کوفه. مدرسه کلامی کوفه خب میراث داشته دیگه، دوتا میراث داشت، یکی میراث حدیثیش بود، یکی میراث کلامیش بود. میراث کلامی حدیثیش منتقل شد به قم و مدرسه کلامی قم با محوریت شیخ صدوق شکل گرفت. و بعضی از دوستانی که تحقیقاتی انجام دادن میگن که میراث کلامی مدرسه کوفه منتقل شد به بغداد. به هر جهت تقریبا اون دوره فترت که دو قرن طول کشید و کلام امامیه دیگه هیچ بروز و ظهوری نداشت، دوره شیخ مفید دوباره برگشت، ولی یه تغییر تحولاتی اتفاق افتاده بود، چون دیگه از اصل ائمه فاصله گرفته بودیم و در میدانی وارد شده بودن که رقبا بودن، مخصوصا اهل اعتزال، و لذا اینا برای این که بتونن با این رقبا رقابت بکنن و بتونن خودشونو حفظ بکنن جایگاه خودشونو، مجبور بودن از ادبیات رقبا استفاده بکنن. یه مقدمه دیگه عرض کنم که تا بحثم کامل بشه. ببینید تو کلام ما کتابای کلامی قدیم قبل از خواجه را که بررسی میکنیم با دو طیف از مباحث مواجهیم، یکی به عنوان لطیف الکلام، یکی به عنوان جلیل الکلام یا دقیق الکلام. لطیف الکلام چیه؟ دقیق الکلام چیه؟ لطیف الکلام میاد یک سری سوالهای اساسی و بنیادین جهانشناختی و معرفتشناختی جواب میده. مثلا آقا جهان از چی تشکیل شده؟ مباحثی مثل جوهر فرد، اعراض، معانی، اکوان اربعه و اینا تو لطیف الکلام مطرح می شده و از اینا استفاده می کردن. این مباحث لطیف الکلام تو جلیل الکلام که مباحث مربوط به اثبات خداوند و یعنی امور اعتقادی بود، از این مسائل تو اونجا استفاده می شد. مثلا می اومدن می خواستن که محدثی را اثبات بکنن، یعنی خداوند را به عنوان محدث اثبات بکنن، مجبور بودن که حدوث آدم اثبات بکنن دیگه. حدوث رو می اومدن چکار می کردن؟ از طریق جوهر فرد و اعراضی که برای جوهر فرد هستش استفاده می کردن. حالا عرض کردیم که دوره شیخ مفید که کلام امامی دوباره به صحنه برگشت، اینجا این بزرگواران امامیه اومدن تو لطیف الکلام خودشون از همون لطیف الکلام و مباحث عامی که اهل اعتزال استفاده میکردن استفاده کردن، که مخصوصا توسط کسی به نام ابو هاشم جبایی به عنوان مکتب بهشمیه یا بهاشمه که پیروانشون میگفتن تأسیس شده بود، از اون استفاده میکردن. و اینجا مدرسه کلامی بغداد شکل گرفت. درست شد. بعد از مدرسه به اصطلاح بغداد، مدرسه بغداد هم میدونیم دیگه محوریتش با شیخ مفید بود. بعد شیخ مفید، حالا اعتزال تو اون طرف دو تا گروه بندی داشتن. یکی اعتزال بغداد بود که یه مقدار به امامیه نزدیک بود و یکی اعتزال بصره بود. معتزله بصره بهشون گفتن که به لحاظ تفکر اینا از امامیه دور بودن. شیخ مفید به اعتزال بغداد نزدیکی داشت، قرابت داشت. ولی از شاگردان شیخ مفید سید مرتضاست، شیخ طوسیه، اینا برگشتن و گرایششون به اعتزال بصره شد. اشخاصی مثل قاضی عبدالجبار معتزلی اینا. این مدرسه کلامی بغداد که بعداً توسط شیخ طوسی تو بغداد که اتفاقاتی افتاد، شیخ طوسی هجرت کرد به نجف و این مدرسه رو اونجا ادامه داد و از طریق فرزندانش و کسانی که اهل ری بودن و نزد خود شیخ و نزد پسرش ابو علی طوسی شاگردی می‌کردن، اونا برگشتن ری و مدرسه کلامی ری شکل گرفت. حالا تو مدرسه کلامی ری ما با یک تحول دیگه با در کلام معتزله مواجهیم. شخصی به نام ابوالحسین بصری از شاگردان قاضی عبدالجبار که با فلسفه ابن سینا آشنا شده، اومد تمام اون، حالا که تمام که میگه معظم اون آراء معتزله بهشمیه رو چیکار کرد؟ مورد انتقاد قرار داد. مثلا شیعیت معدوم. میدونیم دیگه بهشمیه میخواستن علم الهی رو درست بکنن، میگفتن خب خداوند عالمه. علم چی داره؟ علم قبل از ایجاد میخواستن توجیه بکنن، مونده بودن. گفتن آقا معدوم قبل از ایجاد شیعه. میخواستن علم الهی رو درست بکنن، قائل به شیعیت معدوم بودن. یا مثلا مسئله حالو که بحث اوصاف الهی بود، نمیتونستن امر غیر واقعی بگیرن. خب امر غیر واقعی بگیرن یعنی خداوند صفات نداره دیگه، یه چیز غیر واقعی نداره. یه مشکل بود. اگه میخواستن امر واقعی بگیرن یه مشکل دیگه بود، یه واقعیتی در کنار خداوند بود، چیکار بکنن؟ گفتن آقا مسئله حال، یه تئوری حال رو مطرح کردن که حال نه موجود نه معدوم، ولی وصل یک امر واقعی. اینا رو ابوالحسین بصری به خاطر اینکه آشنایی با فلسفه ابن سینا پیدا کرده بود، اومد اینا رو مورد انتقاد قرار داد و بحثای دیگه مطرح کرد. و جناب همسی که خودش متولد ری هستش و کلمه همسی هم درسته، منصوب به ری هستش ایشون، نه همسی که منصوب به همس مثلا شامات باشه، نه. جناب همسی متأثر از آثار ابوالحسین بصری است تو لطیف الکلام، تو جلیل الکلام که مباحث اعتقادی است، نخیره تو لطیف الکلامش، و مخصوصا از آثار شاگرد ابوالحسین بصری شخصی است به نام ملاحمی خوارزمی ما از ابوالحسین بصری آثاری در دست خیلی کمان فکر کنم از اصول فقهش کتابی مونده و از کلامش 3-4 صفحه مونده که تحصیل شده، از خودش چیزی نداریم. ولی از ملاحمی چرا؟ از ملاحمی کتاب الفائقه داریم که چاپ شده و از کتاب المعتمد هم که المعتمد دو بار چاپ شده، یه بار مثلا به صورت ناقص بود، یه بارم باز یه چیزایی پیدا کردن اضافه کردن دوباره چاپ شده. اینو رو داریم. حالا جایگاه همسی در اینجا مشخص میشه که ایشون متعلق به مدرسه ری هستش و میراثبر مدرسه کلامی بغداده از طریق شاگردان شیخ طوسی، مثل ابو علی طوسی که فرزند شیخ بود و شاگردای ابو علی طوسی اومده بودن ری، و متأثر است تو لطیف الکلام خودش از آثار ابوالحسین بصری و ملاحمی خوارزمی. موقعی که ما کتاب همسی رو مراجعه میکنیم میبینیم که مکرر از الفائق نقل میکنه، به آثار ابوالحسین دسترسی داشته، از اون داره نقل میکنه و میپذیره. ما از آثار به اصطلاح تأثیرات ابوالحسین بصری رو تو علامه هلی هم میبینیم. ما هم کتاب تجرید رو نگاه بکنیم، شرح کشف المراد و شرح تجرید علامه هست، اونجا مواردی پیدا میکنیم که علامه داره رأی ابوالحسین رو ترجیح میده به رأی دیگران. خب این جناب همسی اومد تو دقیق الکلام، دقیق الکلام امامیه رو منطبق کرد بر دقیق الکلام معتزلی متأخر. معتزلی متأخر که ما میگیم مرادمون ابوالحسین بصری و شاگرداش که همون شاگرد معروفش ملاحمی خوارزمی هستش. و جناب همسی مهمترین و بزرگترین متکلم امامی در قرن ششم. یعنی اگر ما میخوایم یک نقطه عطفی بین کلام پسا فلسفی و پیشا فلسفی، ما کلام خواجه رو میگیم کلام فلسفی دیگه تقریبا، حالا وارد به مدرسلا تو بحث ما چیز نداره ها، ولی میخوام به صورت این مطلب واضح بشه، خواجه اومد دقیق کلام کلن گذاشت کنار، امور عامه فلسفی ابن سینا رو وارد کرد، هرچند خودش تفاصیل کلامی داره ها و بعضی جاها نمیپذیره، ولی همون امور عامه‌ای که فلاسفه به عنوان بحث‌های امور عامه و که سوال به اصطلاح پاسخ سوالات بنیادین هستی شناسانه و جهان شناسانه و معرفت شناسانه بود، اینا رو آورد تو کلام. الان ما شرح تجرید مثلا نگاه بکنیم با امور عامه شروع میشه، بحث وجود شناسی. یه اون دقیق الکلام به اون معنایی که تو همسی و برمیگردیم سید مرتضی و شیخ طوسی شیخ مفید اینا هست دیگه، خبری از اونها نیست. و اگرم هست یه تفسیر اصطلاحی اشتراک لفظی داره ولی معنای دیگه اراده میکنه جناب خواجه. پس همسی یک نقطه عطفیست بین این کلام فلسفی ما و کلام قبل فلسفی ما. دقت فرمودید. حالا من چند جمله خود همسی معرفی میکنم بعد میرسم به کتابش. جناب همسی که عرض کردم هم فقیه نامداری بوده هم متکلم نامداری بوده قرن ششم دیگه، تو فقاهتش همین که شخصی مثل ابن ادریس هلی شاگرد ایشون بوده، هرچند ایشون ابن ادریس رو قبول نداره. شما به کتاب الفهرست منتجب الدین رازی مراجعه بکنید، اونجا ایشون میگه که ایشون مخلطه، یعنی خط میکرد بین احادیث خوب و بد، خط میکرده احادیث خوب تشخیص نمیداده. هرچند آیت الله العظمای خویی تو کتاب معجم الرجال حدیث از ایشون دفاع کرد، از ابن ادریس دفاع کرده، ولی خب همسی قبلش نداشته. میخوام بگم یه فقیه بزرگی مثل جناب ابن ادریس شاگرد ایشون بوده. خب جناب همسی تو فقه شاگرد شخصی است به نام واعظ بکرآبادی، تو کلام شاگرد شخصی است به نام رشید الدین ابو سعید عبدالجلیل ابن ابوالفتح مسعود ابن عیسی معروف متکلم رازی. این غیر از رشید الدین است که کتاب النقض نوشته ها که دارالحدیث هم چاپ کرده، این غیر از اونها، ایشون احتمالاً متأخر از همسی باشه. این رشید الدین یه رشید الدین دیگه است. ایشون جایگاهش تو کلام ری اینقدر بالا بوده که بعضیا گفتن جانشین شایسته برای قاضی عبدالجباره. دوستان دیگه مستظر هستن که قاضی عبدالجبار تو ری بوده، تو ری بوده و مدتی قاضی قضاتی شهر ری رو در اختیار داشته، جایگزین شایسته برای ری بوده و مشهور بوده، حتی شهرتش به شامات هم رسیده بود، اشخاصی مثل ذهبی در تاریخ الاسلام خودش، ابن حجر در لسان المیزان خودش از ایشون به بزرگی یاد میکنن. ولی با این حال که این شخص به این عظمت به این بزرگی، ما کتاب تراجم رو نگاه میکنیم یه نصف صفحه بیشتر شرح حالش پیدا نمیکنیم، اونم تو کتابای اهل سنت. منتجب الدین با اینکه خودش ادعا میکنه که شاگرد این مسیح بوده، یه مثلا تو سه خط بیشتر گزارشی از شرح حال ایشون نداده. متاسفانه از این حیث دست ما بسته است و نتونستیم به شرح جامعی از زندگی ایشون رو پیدا بکنیم. جناب این مسیح ظاهر امر نشون میده که تنها یه سفر تو عمرش رفته، سفر حج جنم بوده. ایشون وقتی سفر حج برمیگرده از شهر هله گذر میکنه. تو شهر هله اون زمان ظاهرا یه مرکزیتی داشته برای علمای امامیه. جد مادری سید ابن طاووس به نام ابی ورام، آقای دکتر سوری درست تلفظ میکنم دیگه، ورام ابن ابی فراس، بله ورام ابن ابی فراس که ظاهرا تو هله حکومتی داشته برای خودش، حکومت محلی بوده، از ایشون خواهش میکنه ایشون رو تو هله نگر میدارن. ایشون شروع به تدریس میکنه و کلام احتمال قوی اول فیخ میگفته، بعد از ایشون خواهش میکنن که کلام هم بگه و ایشون شروع به تدریس میکنه و کتاب المنقذ من التقلید و المرشد الی التوحید جناب همسی محصول درس هایی که ایشون تو هله داده و آثار دیگر هم داشته، آثاری مثل التعلیق الکبیر، التعلیق الصغیر، تعلیق و اهل الری و نقض الموجز و اینا هیچ کنون به دست ما نرسیده. تنها کتابی که به دست ما رسیده همین المنقذه که به نام دیگرش همون التعلیق العراقی. التعلیق العراقی ظاهرا نشون میده که ایشون یه التعلیق دیگه هم داشته که مثلا غیر عراقی بوده. اینجوری میشه استفاده کرد. ایشون یک سال تو هله اقامت داشته و مجموع تدریس های ایشون بر همین که حاصلش و حصیله شده کتاب المنقذ و تنها اثری کلامی مسیح رازی و بگیم تنها اثر کلامی مهم کلام امامیه در قرن ششم همین کتابه که به دست ما رسیده و فعلا در دسترس ماست. حالا من یه معرفی اجمالی هم وقت دارم هنوز دو دقیقه که خیلی چنده کتاب المنقذ. حالا من دیگه محتواشو دیگه معرفی نمی کنم. کتاب المنقذ و خود جناب این مسیح می فرماید که من این کتابو به اصطلاح از روی که نگیم، به اصطلاح بر حسب کتاب جمل العلم و العمل سید مرتضی دارم می نویسم که با حدوث عالم شو حدوث جسم میگیم، حدوث جسم شروع میشه، بعد اثبات حدوث جسم اینا را که میکنه میرسه بحث محدث یعنی اثبات خداوند، بحث اوصاف خداوند اینا هست. تو فصل سوم کتابش مباحث نبوت را بررسی کرده، تو فصل چهارمش بحث وعد و وعید و مسائل معاد و در فصل پنجمش هم مربوط به امامته که تقریبا یک پنجم کتابش هم مربوط به بحث امامت هستش. ابتدای جلسه هم عرض کردم که کتاب المنقذ و جامع مدرسین چاپ کرده و بعدم از همون نسخه استفاده میکردم. متاسفانه این نسخه خیلی غلط داره و اصلا شایسته این چنین کتابی نیست. ولی لذا با مشورتی که با دوست دانشمندم جناب آقای دکتر سوری کردیم قرار شد این کتاب رو تصحیح بکنیم و برای تصحیح این کتاب ما شروع کردیم جمع‌آوری نسخه خطی این کتاب. که من این نسخه رو معرفی بکنم. نسخه خطی که ما از المنقذ داریم 7 تا نسخه خطی شناسایی شده. از این 7 تا نسخه خطی 4 تا نسخهش کامله، یعنی کل کتابو در بر می‌گیره، 2 نسخهش ناقصه و 1 نسخه هم وضعیتش مجهوله. اما نسخه کامل، نسخه اول به خط نستعلیق و در 338 برگ به شماره 88-96 در کتابخانه آیت الله مرعشی اونجا نگهداری میشه. نسخه دومش که البته این تاریخ کتابتش، تاریخ استنساخش معلوم نیست، خود فهرست نگار گفته که قرن دهم، ولی ما شواهدی تو متن همون نسخه پیدا نکردیم که مثلا روش اساس اینو قرن دهم گفته، اینو پیدا نکردیم. نسخه دوم مربوط به سال 1092 یعنی قرن 11 میشه، شماره 359 در کتابخانه مرکز احیای میراث اسلامی در قم نگهداری میشه. نسخه سوم هم مربوط به سال 1229 و در 161 برگ کتابت شده و به شماره 8737 در کتابخانه آیت الله مرعشی نگهداری میشه. نسخه چهارم هم مربوط به سال 1278 یعنی قرن 13 میشه، به شماره 6744 در کتابخانه دانشگاه تهران. حالا این کتاب نسخه چاپ شده از این نسخه هایی که در کتابخانه های مرعشی بود استفاده نکرده و از این نسخه دانشگاه تهران که خیلی هم غلط داره از این استفاده کرده و این غلط هم از اونجا راه پیدا کرده. و نکته جالب اینه که تو این نسخه کامل نسخه قدیمی نیستن دیگه. اگه اون حرف فهرستنگار رو ما قبول بکنیم، قدیمی ترینش مربوط به چیه؟ قرن دهمه. یعنی چهار قرن با خود این مسیح فاصله داره. ولذا در تصحیح این کتاب ما مشکلات زیادی داریم. و یکی از نکاتی هم که میشه از مقایسه این چهار تا نسخه استفاده کرد، ما به این نتیجه رسیدیم که وای دکتر سوری، این چهار نسخه از روی یه نسخه نوشته شدن. چون هر چهار تا نسخه تو بخش یک دهم پایانی کتاب، مخصوصا بحث امامت و غیبت، کلی افتادگی داره و این چهار تا نسخه کامل همگی این افتادگی را دارن و هیچ کمکی برای تصحیح این بخشا نمی‌کنه. و خود بنده ناچار شدم که با مراجعه به کتاب تمهید رسول شیخ طوسی، آثار سید مرتضی و بقیه کتاب و مثلا کتاب‌های الغیبه شیخ طوسی، اینا تقریبا بگم به 50-60% این موارد تونستم تصحیح بکنم، یعنی جایگزین بکنم. به این معنا که دیدم مثلا جمله هست این همون جمله رو شیخ تو کتاب غیبت آورده. و متاسفانه کتاب تمهید هم که میدونید یه نسخه بیشتر ازش نداریم و اون بحث غیبت اصلا نداره، اون بحث اواخر کتاب کلن نابود شد، از بین رفت، دست ما نرسیده. اگر این کتاب بود حتما تو تصحیح این کتاب به ما کمک میکرد. اما نسخه ناقص، نسخه ناقص یکی نسخه است که در سال 1026 در نجف اشرف از روی نسخه مؤلف و به خط نستعلیق کتابت شده. فقط 3 تا برگ از این کتاب رو ما داریم که مباحث مربوط به آجال، ارزاق و اسعار درش هستش. 3 تا برگ، یعنی از این کتاب قطعی 3 تا برگ فعلی به ما کمک نمیکنه. نسخه دوم ناقص ما که در 4 برگه و فقط شامل بحث آجاله، در سال 1071 اصطلاح استنساخ شده و در کتابخانه دارالمعارف بزرگ اسلامی تهران نگهداری میشه. اما نسخه مجهول ما، نسخه مجهول تو کتاب‌های فهرستنگاری که اومده سال استنساخش 1091 و به شماره 51 در کتابخانه شخصی مرحوم محمد سماوی در نجف نگهداری میشده. و بعد از اینکه مرحوم سماوی از دنیا میره، ظاهرا این کتاباشو، حالا برسش نمیدونم، بالاخره بخشش رو فروختن، بخشش به جاهای مختلف چیز شده، از طریق دوستانی که جناب دکتر سوری در نجف داشتن ما پیگیری کردیم، به این نسخه دسترسی پیدا نکردیم. و اونجا تو فهرستنگار مدعی که این کتاب از روی نسخه نوشته شده که رو دستخط خود جناب همسی بوده و اگر این نسخه پیدا میشد حتما مشکلات ما رو برطرف میکرد. خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیز که وقتشون رو گرفتن، شنونده خوبی بودن، مثلا از جناب اشکبری که این جلسات رو تشکیل میدن و تلاش میکنن برای احیای مصحف. من خیلی سخنران خوبی نیستم، حالا عذرخواهی میکنم دیگه. وقت گذاشتید و حرفای بنده رو شنیدید. صلوات بر محمد و آل محمد.